بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 376.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة أن يبيع الفضول لنفسه، وهذا غالبا يكون في بيع القاسب، وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة فلإقالة بوزيعه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسات گذشته یعنی آخر صفحه 348 مرحوم شیخ انصاری بحثمون رو، یعنی بحث فضولی رو، به سه قسم تقسیمش کرد و بنابر این شد که در سه مسئله این رو مطرحش بکنه. یه وقت هست فضولی برای مالک میفروشه و سابقا هم مالک او را منع از این بیع و عقد نکرده. این مسئله اولمون بود. مسئله دوم هم مثل مسئله اول برای مالک میفروشه اما سبق منع وجود داشت، نهی کرده بود مالک. اینم بحثش تمام شد. مسئله سوم اونجاییست که فضولی برای خودش میفروشه. خب در قالب موارد اونجایی که فضولی برای خودش میفروشه معمولا جاییست که طرف قصبی انجام داده، سرقتی انجام داده و خودش رو به حسب ظاهر مالک میبینه و برای خودش هم میفروشه. البته نمیخوام بگیم که این مسئله سوم انحصار دارد در بحث قصب. یه وقتای آدم خودش هم نمیدونه مالک نیست، فکر میکنه مالکه. نمیدونم یادتون هست یا نه، ما یه صحیح حلبی داشتیم صفحه 361، توی اون عرض کنم ششتا معید چهارم صحیح حلبی این بود که یه کسی یه ثوبی رو میخره، یه لباسی رو میخره اما شرط خیار نمی کنه. بعد خوشش نمیاد، میخواد برگردونه به صاحبش، بای این ثوب میگه آقا من قبول نمی کنم مگر یه چیزی از قیمتش رو کم بکنی. بعدم همینجور میگیره، ازش پس میگیره، بعد به بیش از اون ثمنی که پس گرفته میفروشه. حضرت فرمودن چی؟ فرمودن که اون مازاد رو باید برگردونه. یعنی چی مازاد رو باید برگردونه؟ به حسب ظاهر وقتی اینو پس گرفته، چون به وضیعه پس گرفته مالک نشده اما خودش خیال کرده چی شده؟ مالک شده. خیال کرده مالکه اما واقعا مالک نشده و لذا وقتی میفروشه برای خودش میفروشه، به قصد خودش میفروشه اما بیع فضولیه. این میشه بیع فضولی لنفسه، با اینکه قاصبم نیست، سارقم نیست، لذا مثال داره. اما غالبا در بحث بیع قصب و عرض کنم عقد روی مال قصبی در واقع قابل پیاده شدنه و غالب موارد اونجا اتفاق میفته. خب سوال، آیا عقد فضولی برای خود فضول، به قصد خود فضول، آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون میفرماید که اینجا هم مشهور قائل به صحتن. معلوم شد هر سه مسئله رو آقایون معتقد به صحتن. شهرت میگه صحیحه. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماید دلیلمون همون عمومات متقدمه. عمومات چی میگفت؟ میگه احل الله البیع، میگه اوفو بالعقود. این عرض کنم معاملم عقده، این معاملم بیعه. یعنی در واقع عرفن چون چنین معاملهی بیع درش صدق میکنه، عقد درش صدق میکنه، اون عمومات شاملش میشه. کما این که اون فحوای صحت در نکاح اینجا هم میاد، البته اگر اصل فحوا رو پذیرفتیم که ایشون اصل فحوا رو رد کرد، اما اگر یک کسی فحوا رو پذیرفت و گفت اولویتی وجود داره نسبت به نکاح، میگیم خب وقتی در نکاح فضولی گفتیم نکاح فضولی صحیحه، اینجا به طریق اولا عرض کنم خدمت شما صحیحه. و همچنین معیداتی که ما سابقا عرض کردیم، اون معیدات ما نحنفی رو هم شامل میشه، عموما صحیحه محمد ابن قیس هم شامل میشه. باز ببینید ایشون تو ادله ها مثل سابق نرف اون ادله رو مفصل بحث کنه، چون یه بار بحث کرده بود، اینجا در عرض دو خط برمیگرده به تمام اون عموم اون ادله. صحیح محمد ابن قیس رو میاره، عرض کنم فحوای صحت در نکاح رو میاره، معیدات رو میاره، به همش اشاره میکنه، میگه همون ادله اینجا هم دلالت میکنه بر اینکه بیع فضولی لنفسهی صحیحه. و اما اینجا ممکنه عرض کنم خدمت شما کسی بگه خب اونایی که گفتن صحیح نیست رو چه حساب این حرف رو زدن؟ ایشون میفرماد ما نمیتوانیم بین بیع فضولی لنفسهی و بیع فضولی للمالک فرقی بگذاریم مگر در یه وجوهی که علما این وجوه رو ذکر کردن، که این وجوه برخیش اختصاص به قاصب داره، که اون مواردی که اختصاص به قاصب داره مبتلا به یک اشکال عمومی است. اشکال عمومیش چیه؟ اشکال عمومیش این است که اون دلیل میشه اخص از مدعا، یعنی فقط توی قاصب اون رو ثابتش میکنه، دیگه در غیر قاصب مثل اون بحث اقاله به وضیعه مطلب رو ثابت نمی کنه. برخیش رو هم عرض کنم از این ادله عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی کل بیع فضولی رو میخواد زیر سوال ببره، چه لنفسهی باشد چه للمالک باشه، کلش رو میخواد زیر سوال ببره. علا ای حالن ایشون میفرماد وجوهی رو علما ذکر کردن که بعضیش اختصاص به قاصب داره، بعضیش هم عامه، تمام بیع فضولی رو میگیره، چه لنفسه چه للمالک. اون وجوه رو ما میخوایم یکی یکی ذکر بکنیم و پاسخ اون وجوه رو عرض کنم مطرح بکنیم. کالا وجوه رو بذارید بریم جلو ببینیم چند تا از آب در میاد. یکی از اون وجوه دوستان همون اطلاق دو روایت نبوی است. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، ما صفحه 365 حدود 10-11 صفحه عرض کنم خدمت شما قبل بحث کتاب رو تو ادله بطلان که بحث کردیم، بعد رسیدیم به سنت. تو سنت یه نبوی مستفیض داشتیم که لا تبع مالیس اندک، یه نبوی دیگر داشتیم که گفت فیکون و مسابقا للنبوی الاخر، که گفت لا بیع الا فی ما یملک، که الا فی ما یملک گفتیم یعنی الا فی ملک، درست شد؟ ایشون میفرماید که یکی از ادلهی که بعضی آوردن برای بطلان همین دو روایته، لا تبع ما لیس اندک یا لا بیع الا فی ملک. این دو نبوی انگار ایشون میفرماید میخواد دلالت بکنه بر اینکه عقد فضولی لنفسهی صحیح نیست. البته یه بناهن داره، اجازه بدید اون بناهن رو من روی عبارت براتون عرض خواهم کرد. علا ای حالن سلام علیکم، علا ای حالن این عرض کنم دو روایت که میگه لا تبع ما لیس اندک لا بیع الا فی ملک، اگر بخواد موردی رو شامل بشه انگار میخواد بگه قدر متیقنش همین مورد ماست دیگه، که بیع فضولی توسط فضول برای خودش اتفاق افتاده. مرحوم شیخ در جواب این عرض کنم خدمت شما دو نبوی و جواب این استدلال میفرماد خب ما قبلا جواب این دو روایت رو دادیم، ما عرض کردیم قبلا این روایات عرض کنم میخواد بفرماد این نوبه ها نهایتا برای خود فضول واقع نمیشود، اما اینکه اگر مالک اومد اجازه داد امضا کرد مهر صحت زد پاش برای مالک هم واقع نمیشه، این روایات نسبت به این حرف این مسئله نفی نداره. در واقع این روایات در مقام این است که تو اگر مالک مال خودت نیست فروختی، این بی مال خودت نیست، برای شما واقع نمیشه، اما اینکه برای مالکم واقع نمیشه، ما سابقا گفتیم این روایات لسانی برای نفی چون این مسئله ای ندارد. این عرض کنم خدمت شما دلیل اول کسانی که فرمودن که بیع فضولی لنفسهی باطل و جوابش. دلیل دومی که بعضیا مطرح کردن اینه، ببینید دوستان در مثل قاصب سبق منع مالک وجود داره. در مثل قاصر سبق منع مالک وجود داره. البته ممکنه این منع مالک منع صریح نباشه. مثلا یه سارقی رفته موبایل یه کسی رو دزدیده، اصلا طرف صاحب موبایل رو هم ندیده، لذا نهی صریحی اتفاق نیفتاده. اما توی غصب و توی سرقت معمولا وقتی سارقی مالی رو از دیگری میدزده، مالک راضی به فروش این مال نزد این آقای قاصر نیست. یعنی هیچ وقت راضی نمیشه که این آقا بیاد مالش رو بفروشه، و لذا این حکم جایی را دارد که سبق منع مالک وجود داره. و لذا اگر ما در مسئله دوم که سبق منع مالک وجود دارد اونجا قائل شدیم که بیع فضولی باطله، در ما نحنفی هم قائل به بطلان میشیم. چرا؟ چون ما نحنفی هم سبق منع مالک وجود داره دیگه. یعنی همین که این بابا عرض کنم خدمتتون وقتی میخواد معامله بکنه، این معامله‌ای که داره انجام میده بدون رضایت مالکه، به مالک بگی میخواد خرخره این بابا رو بجوه که مالشو برداشته داره میفروشه، هیچ وقت راضی نیست. لذا این حکم جایی رو داره که سبق منع مالک وجود داره. لذا بگیم همینجور که تو مسئله دوم برخی منع کردن، ما هم اینجا منع میکنیم. اینم دلیل دوم کسانی که میخوان بگن بیع فضولی لنفسه جایز نیست. مرحوم شیخ انصاری اینجا سه تا اشکال میکنه. بفرماید اولا این دلیلتون اخص از مدعاست. چرا اخص از مدعاست؟ چون نهایتا این بحث قصب رو شامل میشه، اما جای دیگری که فضولی لنفسهی فروخته اما قاصبم نیست، اون رو که دیگه شامل نمیشه. این اولا. ثانیاً قصب صرفا اماره بر عدم رضایت نسبت به بی نیست. ببینید آقا، اگر خب این موبایل من رو یه دزدی بیاد بدزده از من، خودم میخواستم این موبایل رو بفروشم چون دست دومه، چون مثلا کار کرده است، چه بسا برم بفروشم 100 تومنم از من نخره، اما این بنده خدا آشنا داشته رفته فروخته 300 تومن، قاصبه ها از من دزدیده ها رفته فروخته 300 تومن، به من میگم قاصب عرض کنم اینو غصب کرده رفته فروخته 300 تومن، ما الان دستگیرش کردیم، تو موبایل تو میخوای یا 300 تومن؟ حضرت عباسی من بیام چی بگی، راضی میشم یا نمیشم؟ راضی میشم دیگه، بخواستم بفروشم. لذا نمیشه حکم عمومی کرد، نمیشه همه جا گفت که عرض کنم مالک به بیع راضی نیست. بله به بیع برای قاصب، یعنی بیعی که بخواد ثمنش بره تو جیب قاصب، به او راضی نیست، این درسته. اما اصل بیع به طوری که اجازه است دست خود این آقا باشه، ثمنش هم بره دست جیب خود این آقا، این رو کی گفته راضی نیست؟ ولذا قصب و غیر قصب تو این جهت تفاوتی نمی کنه. ضمن این که ما تو مسئله دوم خودمون از کسانی بودیم که گفتیم ولو سبق منع مالک وجود داشته باشه باز هم صحیحه، بیع فضولی صحیح، مشکلی نداره اگر مالک اجازه بده، مانعی نداره. اینا رو بخونیم تا برسیم به وجه سوم. المسألة الثالثة عن يبيع الفضولي لنفسه. مسئله سوم این است که فضولی برای خودش بفروشه، یعنی بفروشه که پولش انگار بره تو جیب خودش. و هذا غالبا يكون في بيع القاصب. این غالبا در بیع قاصب اتفاق میفته. البته و قد يتفق نادرا من غيره، گاهی اتفاق میفته در موارد کمی از غیر قاصب به زعم ملکیت البيع، یعنی مالک نیست اما خیال میکنه مالکه، قاصبم نیست اما خیال میکنه مالکه. مثل کجا؟ کما فی مورد صحیحة الحلبی المتقدمه فل اقاله به وضیعتن، که آخر صفحه عرض کنم 300 و عرض کنم بله 361 اونجا عرض کردیم که طرف یه لباسی رو خرید، شرط خیارم نکرد، بعد خوشش نیومد، رفت پس بده، گفت با قیمت کمتری پس میگیرم، اما امام فرمودن اگر به یکی دیگه با قیمت بیشتری فروخت اون اضافه شو باید برگردونه. یعنی چی؟ یعنی مال خودش نفروخته، با اینکه خرج کرد برای خودش باشه اما مال خودش نبود واقعا. مرحوم شیخ انصاری میفرماد ول اقوا فیه، اقوا در این مسئله سوم یعنی بیع فضولی لنفسه اینه، از صحه وفاقا للمشهور. این معلوم شد دوستان مرحوم شیخ انصاری وفاقا للمشهور تو هر سه تا مسئله نظرش چیه؟ صحته. حالا از بعدم روشن میشه. لل عمومات المتقدمه به تقریب المتقدم. ببین این لل عمومات تا دو ساعت میخواد کل اون 10 تا دلیلی که ما آوردیم که 6 تاش معید بود 4 تاش دلیل، اینجا چیکار کنه؟ عمدش رو اینجا اشاره کنه بهش. میگه اولا به خاطر اون دلیل اولمون عمومات متقدمه. آدرساشو دیگه پاورقیتون داده، عرض کنم خدمتشون، تو مسئله اول ما این عمومات رو عرض کنم بهش اشاره کردیم با همون تقریبی که گذشت، احل الله البیع و اوفو بالعقود. علتش این است که این عقد فضولی هم بیعه و عقد عرفن و فحوا صحه فی النکاح، فحوای صحت در نکاح که دلیل چهارممون بود یادتون باشه صفحه 356، گفتیم اگر عقد فضولی در نکاح صحیح باشه به طریق اولا در بیع صحیحه، که البته این فحوای صحت رو ایشون یه اشکالی بهش داشت، اون روایت علا اشکالی بود که به این فحوا ایشون مطرح کرد. و اکثر ما تقدم من المؤیدات، عمده اون مؤیداتی هم که سابقا مطرح شد به درد اینجا هم میخوره. این که ایشون میفرماد اکثر به این جهت است که در مؤیدات ششگانه بیشترش یا مخصوص جایی است که بیع فضولی لنفسه باشه، عرض کنم، یا مطلقه و بیع لنفسه را هم شامل می شود. یعنی عمدش اینطور بود، به اطلاقهی یا به خصوصهی عرض کنم شامل می شد. یکی از مواردی که به خصوصه بیع لنفسه را شامل می شد کجا بود؟ اون مورد چهارمش بود، همین سعی حلبی که الان عرض کردیم. این میشه بیع لنفسه دیگه. اینم مورد سوم. مورد چهارم هم صحیحه ابن قیسه، مع ظهور صحیحه ابن قیسه متقدمه، که یادتون باشه این صحیحه ظاهر بود در این که بیع فضولی لنفسهی جائزه. چرا؟ چون مولای کنیز که کنیز رو فروخته بود برای خور، عرض کنم بس بخوام، پسر مولا که کنیز رو فروخته بود، عرض کنم چه بسا برای خودش فروخته، یعنی توی روایت تفصیلی ذکر نشد تو جواب امام که امام بپرسه آیا این پسره برای خودش فروخته یا نه برای باباش فروخته. بدون تفصیل حضرت فرمود اگر مولا اجازه بده مانعی نداره. این نشان دهنده این است که چه برای خودش فروخته باشه چه برای پدرش فروخته باشه، علی ای حالن با اجازه پدرش صحیحه. خب این تا اینجا. حالا ایشون میفرماد ولا وجه للفرق بینه و بین ما تقدم من بیع الفضول للمالک، وجهی نیست برای فرق گذاشتن بین بیع فضولی لنفسه، بینه هم یعنی مسئله خودمون، بیع فضولی لنفسه، برای فرق گذاشتن بین این مسئله و بین مسئله گذاشته من بیع فضولی للمالک فرقی وجود نداره، وجهی برای فرق وجود نداره، الا وجوه تظهر من کلمات جماعت، مگر یه وجوهی که از بعضی از کلمات آقایون در میاد، بعضها مختصون به بیع القاصد. دوستان از الان داره این وجوه رو چکار میکنه؟ چکشکاریش میکنه. این که میگه بعضش مختص به بیع قاصبه، از الان میخواد بگه اونایی که مختص به بیع قاصبه مشکلش این است که دلیلمون میشه اخص از مدعا، چون فقط قاصب رو ثابت میکنه دیگه، بقیه رو که ثابت نمیکنه. و بعضها مشترکن بین جمیع صور المسئله، بعضیش هم مشترک بین همه سه مسئله است، یعنی ربطی به بیع فضولی لنفسهی ندارد، بلکه هم بیع فضولی لنفسه رو شامل میشه هم بیع فضولی للمارک رو، کلن همش رو میگیره، که البته ما تو اون دوتا مسئله سابق اونا رو ثابت کردیم که صحیحه. خب حالا بریم سراغ ادله. کنار این منها بنویسید دلیل یک، شماره بزنید، چون 4-5 تا دلیله. دلیل اول، منها اطلاق ما تقدم من النبویین لا تبع ما لیس عندک لا بیع الا فی ملک، یادتون باشه صفحه 365 در اون عرض کنم خدمت شما ادله ای که مطرح شد به عنوان سنت برای بطلان عقد فضولی، ایشون اول همین روایت حکیم ابن حزام رو آورد و اون نبوی دوم رو. خب اینا لا تبع ما لیس عندک لا بیع الا فی ملک، اینا میگه که بیع فضولی باطله، اطلاق شامل بیع فضولی لنفسهی هم میشود. و غیر این دوتا بناء على اختصاص مورد الجمیع به بیع الفضولی لنفسه. اینجا رو خوب دقت کنید، اینجا رو خوب دقت کنید، ببینید ایشون تو این عبارت میگه بنابر این که اختصاص داشته باشه مورد جمیع این روایات. این جمیع یعنی همین لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی من و امثال اینها، اختصاص داشته باشه مورد این روایات به بیع فضولی نفسه. این حرف حرف درستیه نه؟ اگر اختصاص هم نداشته باشه و به اطلاقهی و عمومهی شامل به یه فضولی لنفسه بشه، بازم به دردمون میخوره. نه حالا اونو تو جواب میگه، آخه علا ای حالن، یا اون جواب رو ما میپذیریم یا نمیپذیریم. این اختصاص معنا نداره، ولذا بعضی از معشیم گفتن این بناهن الاختصاص، ارز کنم حرف درستی نیست که ما بگیم بنابر این که اختصاص، ولذا اگر اختصاص هم نداشته باشه مطلق هم باشه، چه هم بیع لنفسه هم بیع للمالک رو بخواد عرض کنم شامل بشه، اون هم میتونه دلیل باشه، گرچه حالا این دلیل رو ما قبلا هم عرض کنم ردش کردیم. خب حالا ایشون که میگه بناء علی اختصاص چی میخواد بگه؟ آقایون محشین گفتن مراد ایشون اینه که بیع فضولی للمالک رو چون ما دلیل داریم از این روایات خارجه، شاید آی واسو دوستتون همین رو میخوان بفرمان، یعنی انگار میخواد بگه که ما چون دلیل داریم که اونجایی که بیع فضولی للمالک باشه از این دست روایات خارجه، لذا میگه بناهن الاختصاص، و الا نمیخواد بگه اگر اون روایات مطلق باشه به درد نمیخوره، مطلق هم باشه به درد میخوره، اما نه اینکه اون قسمتی که بیع فضولی للمالک است ما قبلا چیکارش کردیم؟ خارجش کردیم. میخواد بگه اونو که خارج کنی در واقع این روایات اختصاص پیدا میکنه به بیع فضولی لنفسه و بر این اساس ما استدلال میکنیم. این گولتون نزنه بناهن علی اختصاص. ایشون میفهمد ول جواب انها یو عرف من متقدم، جواب از این وجه اول معلوم شده از اون چه گذشت، من ان مضمونها عدم وقوع بی غیر المالک لبائه الغیر المالک. مضمون این روایات این است که بی غیر مالک برای بای غیر مالک، بایی که غیر مالکه، بی غیر مالک برای خود بایه، این عرض کنم واقع نمیشه. بلا تعرض فی حال وقوعه و عدمه به نسبت الی المالک. اما دیگه اینا دیگه دلالت نمیکنه این روایات بر این که این بی برای مالک هم اگر اجازه داد واقع نمیشه. در واقع لسان این روایات این است که این بی فضولی برای خود فضولی واقع نمیشه، اما اینکه این بی برای مالک با اجازه مالک واقع نشود، این از لسان این روایات چیه؟ خارجه. این وجه اول. وجه دوم، و منها بنا المسئله الا ما سبق. ما این مسئله بی فضولی لنفسهی رو مبتنیش کنیم بر ما سبق. مبتنیش کنیم بر ما سبق یعنی چی؟ یعنی مبتنیش کنیم بر اون چه گذشت. اون چه گذشت این بود من اعتبار عدم سبق من المالک. یعنی تو مسئله دوم برخی، گرچه خود شیخ نپذیرفت، اما برخی گفتن که معتبر است که منعی نکرده باشه مالک. ما بر اساس اعتبار عدم سبق منع مالک بگیم خب اینجا هم همینجوره. آقا مگه اینجا عرض کنم سابقا مالک منع کرده؟ میگه بله. و هازا، این هازا یعنی عدم سبق منع مالک، غالبا مفقود فی المقصود. دوستان غالبا مفقود در مقصوبه یعنی چی؟ یعنی در مقصوب معمولا سبق منع وجود داره. و قد تقدم عن المحقق الکرکی ان القصد قرینه تو عدم الرضا. همین که این بابا این مال رو غصب کرده و سرقت کرده، کمکم کنید، خودش معناش چیه؟ معناش این است که مالک راضیه به این که قاصب بخواد تصرف کنه، بفروشه، با این پول چیزی بخره، راضیه به اینها نیست. مرحوم شیخ انصاری سه تا اشکال اینجا مطرح میکنه. اولا ان الکلام فل اعم من بیع الغصب. یعنی چی؟ یعنی دلیلمون اخسته از مدعاست. شما این دلیلتو نهایت قبولش هم بکنیم، فقط قصب شامل میشه، موارد دیگر رو شامل نمیشه. و ثانیاً ان القصب، دقت کنید، امارتو عدم رضا بالبیع للقاصب لا مطلقا. قصب اماره است، نشانه است که مالک رضایت به بیع برا قاصب نداره. راضی نیست به این که این بیت برای قاصد واقع بشه. اما سوال، آیا راضی نیست که این بیت برای خودش هم واقع بشه؟ ایشون میفهمد اینو دیگه دلالت نداره. لا مطلقا یعنی اینطور نیست که اماره عدم رضایت به بیت مطلقا باشه، حتی للمالک، فقط یرز المالک به بیع القاصب لتوقع الاجازه و تملک الثمن. گای مالک رضایت پیدا میکنه به بیع قاصب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انتظار میرود فی الواقع از او اجازه بگیرن و او مالک ثمن بشه. یعنی اگر انتظار اجازه داشته باشه و مالک بخواد ثمن رو مالک بشود، اینجا چه بسا راضی بشه. یعنی بیان بهش بگن آقا ما قاصب رو دستگیر کردیم، موبایلی که از خودت 100 تومن نمیخریدن از این خریدن 300 تومن، تو راضی هستی به این بیع یا نه؟ این بنده خدا چه بسا به راحتی این رو قبول بکنه. فلیس فی القصب دلالتون علی عدم رضا به اصل البی، قصب دلالت ندارد بر عدم رضایت به اصل بی. بله عرض کنم خدمت شما، دلالت داره بر عدم رضایت برای بگو قاصب، یعنی اینکه این بی برای قاصب بخواد واقع بشه و ثمن بره تو جیب اون، این قطعا اون رضایت نداره. بله لقاصب و غیر قاصب من هذه الجهته سباهون. و ثالثا قد عرفت ان سبق منع المالک غیر مؤثرین، ما سابقا گفتیم که سبق منع مالک اثری نداره، یعنی مؤثر در بطلان بی نیست. خب ما اصل مبنای شما رو هم سابقا در مسئله دوم چکار کردیم؟ رد کردیم. این عرض کنم خدمت شما وجه اول و دوم کسانی که بیع فضولی لنفسه رو باطل میدونن و مرحوم شیخ این وجه اول و دوم رو پاسخ داد. سوال دارید بپرسید تا بریم سراغ وجه سوم. خب عرض کنم محضرتون وجه سوم دوستان اینه، یعنی سومین دلیل کسانی که میگن بیع فضولی لنفس باطله، اینا میگن که آقا فضولی وقتی قصد میکنه، فضولی وقتی قصد میکنه که مال غیر رو برا خودش بفروشه، سلام علیکم، فضولی وقتی قصد میکنه مال غیر رو برای خودش بفروشه، در حقیقت قصد معاوضه نمیتونه بکنه. نمیدونم یادتونه یا نه، یه مقداری فاصله هم شده، عرض کنم خدمت شما ما این حرف رو سابقا از بعضی هم داشتیم. یعنی ببینید فضولی وقتی میاد معامله فضولی رو انجام بده داره چه کار میکنه؟ داره مال غیر رو میفروشه، اما میفروشه برای کی؟ برای خودش. خب اینجا قصد معاوضه چجوری میخواد اتفاق بیفته؟ یادتون باشه ما معاوضه رو چی معنا میکردیم؟ میگفتیم معاوضه اینه که وقتی من یه چیزی رو که ملک خودم میفروشم باید ثمنش بیاد به ملک خودم، اگر یه چیزی رو میفروشم که ملک زیده باید ثمنش بره به ملک خود زید. این معنا نداره یه چیزی که ملک زیده من بفروشم ثمنش بیاد به ملک خودم. این چجوری میتونه قصد معاوضه اتفاق افتاده باشه؟ قصد معاوضه اصلا امکان پذیر نیست. البته کی قصد معاوضه از او متمشی نمی شود؟ وقتی که واقعا بدونه که این مال غیره اما برای خودش بفروشه. و کی میدونه مال غیره بعد برای خودش میفروشه؟ وقتی که قصد باشه. آخه یه وقتی هست من خیال میکنم این مال خودمه، بعدم میفروشمش برای خودم، اینجا قصد معاوضه هست. قصد معاوضه هست ولو این قصد من واقعیت خارجی نداشته باشه، انطباق خارجی نداره. اما تو قصب و سرقت که طرف میداند این مال مال غیره بعد برای خودش میفروشه، اینجا قصد معاوضه نداره. چرا؟ چون معقول نیست یکی از عوضین داخل در ملک دیگری بشود اما ثمن به ملک، عرض کنم اون مالک معوض در واقع در نیاد. لذا معاوضه حقیقی تصویر نمیشه. وقتی معاوضه حقیقی تصویر نشد این بی نخواهد بود، چون بی باید معاوضه باشه دیگه، بی نخواهد. مرحوم شیخ انصاری دو تا جواب داره. جواب اولش که روشنه که این حرف فقط در صورتی تصویر داره که طرف بداند این مالی رو که داره میفروشه مال غیره، و کی میدونه مال غیره؟ وقتی که قاصب باشه. لذا این دلیل شما اختصاص به باب قصب داره و دلیل در واقع میشه اخص از مدعا. این اولا. ثانیا، قصد معاوضه حقیقی دوستان مبتنی بر چیه؟ ببینید، قصد معاوضه حقیقی مبتنی بر این است که قاصب خودش رو مالک حقیقی بداند و فرض بکنه، ولو این فرضش بی خوده ها، فرض بکنه عرض کنم خدمت شما که مالک حقیقی است. خب اگر قاصب واقعا خودش رو مالک حقیقی بدونه، اینجا مشکل مرتفع دیگه. چجوری مشکل مرتفع؟ وقتی من واقعا خودم رو مالک این مال میدونم، قاصب واقعا این موبایل رو که دزدیده میگه من مالکشم، خب این در واقع یه همچه آدمی که میگه آقا من زحمت کشیدم، کلی عرق ریختم، از دیوار مردم بالا رفتم، الان مالکم. هزاری هم بهش بگه بابا خب تو خلاف شرع انجام دادی، خلاف قانون، هم میگه این حرفا رو بریز دور، من زحمت کشیدم مال به دست آوردم، واقعا هم خودشو مالک میدونه. خب این بابایی که خودشو مالک میدونه قصد معاوضه حقیقی کرده یا نکرده؟ قصد معاوضه حقیقی کرده، ولو واقعا مالک نیستا، اما چون خودش رو واقعا مالک میدونه، ایشون میفهمن قصد معاوضه حقیقی کرده. این معاوضه میشه معاوضه حقیقی، مثل مجاز ادعایی، یه چیزی میشه شبیه مجاز ادعایی. البته دوستان قبول داریم اگر بایع فضولی بفروشه لنفسه بدون این که خودش رو مالک بدونه، یعنی بهش بگی آقا تو مالک این مالی، بگه نه من مالک این مال نیستم، مالک آقای زید بیچاره الان دو دستی داره میزنه تو سر خودش، اما من ازش دزدیدم، مال من نیست، اما میفروشه برای خودش، اینجا رو شما بفرمایید معاوضه تحقق پیدا نمیکنه، قصد معاوضه نشده، قبوله. یعنی اینجا عرض کنم قصد معاوضه نشده، اما اونجایی که عرض کنم مالک میره، عوض میخوام قاصب میره و مال رو به عنوان مال خودش میفروشه، واقعا هم خودش رو مالک میدونه، گرچه این که خودش رو مالک میدونه حرف بی خودی است، اما خودش رو مالک میدونه، ایشون میفهمد اینجا قصد معاوضه شده، لذا این دلیل شما باز این موارد رو شامل نمیشود. یه نکته اضافه هم داره، نقلی داره از عرض کنم بعضیا، اجازه بدید رو عبارت اونو دیگه براتون عرض میکنم. و منها ان الفضولی اذا قصد الى بیع مال الغیر لنفسه، فضولی اگر قصد بکنه عرض کنم بیع مال غیر رو برا خودش، لم یقصد حقیقت المعاوضه، این در واقع حقیقت معاوضه رو قصد نکرده. میخواد بگه قصد معاوضه از یه همچه آدمی متمشی نمیشود، از لا یعقل دخول احد الاوزین فی ملک کسی که لم یخرج عن ملکهی الاخر، و الاخر یعنی اوز الاخر، معقول نیست که احد الاوزین در ملک کسی داخل شود که از ملک اون اوز دیگر خارج نشد. در واقع سمن داره میاد تو ملک قاصب و حال این که مبی از ملک قاصب خارج نشده. فالمعاوضه الحقیقیه غیر متصوره، معاوضه حقیقی اینجا تصویر نداره. فحقیقته یرجع الی اعطاء المبی و اخذ الثمن لنفسه، این واقعیت و باطن این کار قاصب این است که مبی رو اعطا کرده، اما مبی که مال یه آدم دیگه است، ثمن رو برای خودش اخذ کرده و هاذا لیس بیعا، این که بیع نیست، که بیع اونجایی است که اسم معاوضه روش صدق بکنه. ول جواب من ذلک، اولا ما اختصاصه به بیع القاصب، یعنی اولا این دلیل شما اختصاص داره به بیع قاصب. چرا دوستان میگیم به بیع قاصب اختصاص داره؟ چون اگه طرف قاصب نباشه و واقعا خیال میکنه مال مال خودشه، ولو مال خودش نباشه، این قصد معاوضه از او متمشی هست، قاصب است که چون میدونه قصب کرده قصد معاوضه، میخوام بگیم ازش متمشی نمیشه. پس اولا این که این اختصاص به قاصب داره، دلیل شما اخص از مدعاست. ثانیا ان قصد المعاوضه الحقیقیه، قصد معاوضه حقیقیه مبنی على جعل القاصب نفسه مالکا حقیقیا، مبتنی است بر این که قاصب خودش رو مالک حقیقی بداند. و ان کان هذا الجعل حقیقتا له، اگرچه این جعل حقیقتی براش وجود نداره. لکن المعاوضت المبنی علی هذا الامر الغیر الحقیقی حقیقیتون، این معاوضه‌ای که مبتنی است بر این امر غیر حقیقی، این معاوضه معاوضه حقیقی است. دوستان معاوضه حقیقی است یعنی چی؟ این که میگه معاوضه مبتنی بر این امر غیر حقیقی حقیقی است، حقیقی است یعنی قصد حقیقی درش اتفاق افتاده. یعنی قصد عرض کنم این مطلب رو خیلی عدله دارید آقا، یه 4-5 دقیقه میتونی صبر کنی؟ آره. عرض کنم خدمت شما قصد بله، قصد معاوضه حقیقی چون از اون متمشی شده به حساب اینکه خودش رو مالک میدونه، ولو این مالک دونستنش بی خوده، اما همین مقدار کفایت میکنه که قصد معاوضه حقیقی درش اتفاق بیفته و این معاوضه حقیقی بشه، نظیر مجاز ادعایی در عرض کنم اصول. نعم بله قبول داریم، لو باع لنفسهی اما من دون بناء علی ملکیت المثمن ولا اعتقاد له، یعنی بایع فضولی یه نمه انصاف و وجدان ته دلش وجود داره، میگه آقا من اینو عرض کنم میفروشم، برای خودم هم میفروشم اما قبولم دارم که مال خودم نیست دیگه. مثل اون بابای اولی نمیگه من زحمت کشیدم از دیوار مردم رفتن بالا کلی عرق کردم پس مال خودمه، این نه قبول داره، من دون بنا علی ملکیت المثمن ولا اعتقاد له. خب اگر این طور باشه کانت، کانت دوستان جواب لست، کانت المعاملتو باطلتن غیر واقعتن نه ولا للمالک، این معامله میشه باطل نه برای خودش نه برای مالک واقع نمیشه. چرا؟ لعدم تحقق معنی المعاوضه، چون معنای معاوضه دیگه تحقق پیدا نمی کنه. ولذا ذکر و انهون لب اشترا به مالهی لغیرهی شیعن، و به همین دلیل ذکر کردن علما که اگر بخرد با مال خودش برای غیر خودش یه چیزی رو، ببین این عکس مسئله سابقه ها، اگر بخرد با مال خودش یعنی من برم با پول خودم ها یه چیزی رو بخرم اما برای غیر بخرم، برای غیر بخرم چجوری؟ جوری که ثمن از ملک من خارج بشه اما مثمن بیاد به ملک یکی دیگه. این مثل خرید من برای بچم نیست، من که میرم دوچرخه برای بچم میخرم، میخرم برای خودم اما این دوچرخه رو چکار میکنم؟ میدم دست بچه باش بازی کنه، ولذا بعد 4 روزم اگه دلم بخواد این دوچرخه رو چکار میکنم؟ میفروشمش. اون نیست، این که میگه لغیرهی یعنی جوری باشه که ثمن از ملک من خارج بشه مثمن بیاد به ملک یکی دیگه. ولذا ذکر و انه لوشترا به مالهی، اگر بخرد یه آدمی با مال خودش برای غیر خودش شیئا بطله ولم یقع له ولا لغیره، نه برای خودش این شراء واقع میشه نه برای غیر. و المراد، مراد کجاست؟ مال و قصد تملک الغیر للمبی به ازاء مال نفسه، یعنی من تملک بکنم مبیع رو به غیر به ازاء مال خودم که مال ثمن از ملک من خارج بشه مبیع بره به ملک دیگری. وقد تخیل، 3-4 خط دیگه، بعض المحققین، بعضی از محققین اینجا عرض کنم خدمت شما خیال کردن که بطلان در این بحث مستلزم بطلان در ما نحن فیه است. وقد تخیل بعض المحققین ان البطلان هنا، دوستان این هنا یعنی چی؟ یعنی تو همین مسئله 2 سطر آخر، ما لبشترا به مال هیل غیره، گفتن بطلان در اینجا مستلزم بطلان است برای مقام. بطلان در مقام یعنی ما نحنفی کجاست؟ بیع فضولی لنفسه، یعنی اگر شما گفتی این باطله پس بیع فضولی لنفسه هم باطله، این مقام رو خودش معنا میکنه، میگه وحوه یعنی مقام ما نحنفی کجاست؟ مال و با مال غیرهی لنفسه. یعنی بعضی از محققین گفتن اگر شما این مورد مال و اشترا به مال هیل غیر رو باطل بدونیم پس بیع فضولی لنفسه رو هم باید باطل بدونی. چرا؟ لأنه عکسه، لأنه عکسه یعنی به خاطر اینکه بیع فضولی لنفسه عکس این مسئله است، عکس این مال و اشترا به مال هیل غیرهی است. اما شیخ انصاری اینو قبول نداره. چرا دوستان قبول نداره؟ دقت کنید، میگه وقد عرفت ان عکسه هو ما اذا قصد تملک الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملک المثمن، عکس این مسئله مال و اشترا به مال هیل غیره کجاست؟ اونجایی است که قصد بکنه مالک بایع فضولی تملک ثمن را بدون بناء و بدون اعتقاد برای تملک مثمن، یعنی اگر این آقا اعتقاد نداشته باشه تملک مثمن رو، بگه آقا این مال خودم نیست اما در این حال دارم میفروشم و ثمن میخوام بره تو ملک خودم، خب بله اینجا میشه عکسش. اما فرض ما اون بالا کجا بود که به اون فرض اشکال کردیم؟ فرض ما اونجایی بود که این آقا خودش رو مالک میدونه، این دیگه نمیشه عکسش. لأن المفروض الکلام فی وقوع المعامله للمالک اذا اجازه. ما بحثمون کجاست تو بیع فضولی؟ تو بیع فضولی لنفسه مال جاییست که بگیم این فضولی برا خودش فروخته اما ما میخوایم معامله برای کی واقع بشه؟ برای مالک واقع بشه. و حال این که تو این مسئله مال وشترا به مال حیل غیره، این بابایی که داره با پول خودش یه مالی رو میخره برای غیر، میخواد بگه برای غیر واقع میشه یا نه؟ نه برای خودش، میخواد بگه برای غیر واقع میشه. ولذا همینجا هم چه بسا یه کسی بگه آقا مال وشترا به مال حیل غیره، اگر این قصد غیر کرده، اگر همین معامله رو اجازه بده برای خودش، چه بسا یه کسی بگه صحیحه. گرچه اون یه اشکالی داره، حالا اشکالی سر جای خودش باید بحث بشه، اما چه بسا بگیم این برای خودش واقع میشه، برای غیر واقع نمیشه. و ما هم بحثمون در بیع فضولی لنفسه مال جاییست که درست او قصد کرده برای خودش باشه اما با اجازه مالک، ما میخوایم ببینیم برای مالک واقع میشود یا نمیشود. و این بحث جدای از اون بحثه، لذا بطلان اونجا مستلزم بطلان در اینجا نخواهد.
اینجا این قاعده ای که ما
خود بدلم یادم
و قلم
یکسر این
نمیشه. اینجا
آخر
این
برای
خودش
قرض کرده، بحث میشه، اینو عجله نکنیم، این میرسیم، اینو میرسیم تو بچه چهارمشون میگه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.